بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تظلم المظلوم بود، که مظلوم می تواند ظلم ظالم را بیان کند. در این رابطه دو شرط رو ذکر کردیم، یکی این که مظلوم عند من یرجو ازالت الظلم، نزد کسی میتواند غیبت کند که امید دارد ظلم را برطرف کند. این یک شرط بود. شرط دومم این که به قدر الحاجه، یعنی مظلوم نمیتونه هزاران غیبت بکنه، فقط در مورد ظلمی که انجام شده اون ظلم رو میتونه بیان کنه، توضیح بده، اما مسائل دیگری افشاگری بکنه از ظالم این جایز نیست. به مقدار حاجت میتونه بیان بکنه، بیش از مقدار حاجت حق نداره که غیبت دیگری رو انجام بده. این دو شرط مورد اختلافه، بعضی ها قبول دارن، بعضی ها قبول ندارن. حالا برای اینکه این دو شرط ببینیم لازمه یا لازم نیست، یه دقتی در این دعایه شریفه بفرمایید. آیه شریفه اول لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. افشاگری برای کسی جایز نیست مگر برای مظلوم، الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع شده. خب این آیا از این جمله چه استفاده‌ای می‌شود؟ آیا استفاده میشه که مظلوم هر چه دلش می‌خواد بگه، یا نه ما ظلم رو بگه، همون مقداری که مظلوم واقع شده همون مقدار رو بیان کنه؟ خب این یه مقداری قابل تردیده که مظلوم میتونه بگه چی بگه. به مقدار ما ظلم بگه یه احتمال، یه احتمال این که نه هر چی دلش خواست دیگه در رابطه با ظالم آبروشو ببره. این دو احتمال. روایاتی در ذیل این آیه شریفه وارد شده، اون روایات ببینیم چی میگه. یک روایتی است که در صفحه 679 سطر آخر، من اضاف قوما فأساء ضیافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه. این روایت میگوید کسی که اضاف قوما مهمانی بده، فعصا از ضیافتهم، خوب نتونه پذیرایی کنه از مهمانها، فهو و ممن ظلم، ظلم کرده. فلا جناح علیهم، اینایی که آمدن مهمانی و پذیرایی نشدند، فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه، بیان بگن که بابا این چه پذیرایی بود، این چه رفتاری بود که با ما کردی. خب این روایت آیا دلالت بر چی میکنه؟ مگه ضیافت واجب بود؟ مگه این آقا کار محرمی رو انجام داده بود که شما بیای غیبتش بکنی؟ غیبتش جایز شد، درست پذیرایی نکرده. طبق این روایت میگوید میتونی بگی چرا اینجوری پذیرایی کرد، خیلی ناجور بود، بی خود رفتیم اینجا. خب این حرفا غیبته، این غیبت جایزه یا جایز نیست؟ طبق این روایت جایزه، در حالی که این آقا فسقی مرتکب نشده، گناهی انجام نداده. حالا چلو کباب باید میداد، چلو خورش داده مثلا فرض کنید، یا چلو خورش باید میداد، نون و پنیر داده، نون و پنیر و سبزی داده، حالا این دیگه چرا غیبتش باید جایز بشه؟ این روایت رو چجوری شما معنا میفرمایید؟ لذا آمدند دو اشکال به این روایت کردن، یک اشکال سندی که سند روایت ضعیفه، پس روایت رو کنار بگذاریم، یکی این که بگیم که این روایت رو توجیه کنیم. توجیه این روایت چیه؟ توجیه این روایت این است که اساءه ادبی شده باشد، یعنی اون شخصی که صاحب خانه بوده اساءه ادبی کرده که اون اساءه ادبش محرمه، یعنی یه کار حرامی رو انجام داده، برخورد بدی کرده که نباید این برخورد رو میکرد که میشه حرام. نگید یک کار مستحبی رو انجام نداده، چون بالاخره این مجوز غیبت نمیشه، مگر اینکه بگید یه برخوردی کرده که برخوردش حرام بوده، حالا یا فحش داده یا بدگویی کرده، یه حرفی بالاخره نامناسبی زده، یه جوری که این فاسق شده با این کارش، یعنی در مهمانی برخورد ناشایستی رو انجام داده. در این صورت بگیم چون کار حرامی رو انجام داده، مجوز این میشه که این مهمانها بگن این آقا چرا بد اخلاقی میکنه، چرا این کارو کرد، چرا اینجوری حرف زد، چرا این کارو کرد، این دیگه مجوز میشه. یعنی انجام دادن محرم باعث شده که پشت سرش بد میگن، نه انجام دادن غیر مستحب. یه کار مستحبی رو انجام نداده، خب باید غذای بهتری می آورد، نیاورده، ولی خب این مجوز غیبت نمیشه، مگر اینکه بگید یک فعل محرمی رو انجام داده و این فعل محرم مجوز این بشه که مهمان ها بتونن بگن که به چه مناسبت یه همچی برخوردی با ما کرد، مگه خودش دعوت نکرده بود، به چه مناسبت اینجور با ما برخورد کرد؟ یه فعل محرمی رو اگر انجام بده، این مجوز غیبتش، اونم در همون موردی که انجام داده و محرمی که انجام داده. حالا بفرمایید محرم دیگه، بالاخره کارش از نظر شرعی حرام هست یا نه؟ بله یک کاری حرامی رو انجام داده، یک کار محرمی رو انجام داده که باعث شده که این مهمان ها بهشون عمل ناشایستی رو ببینن از این آقای صاحب خانه و اینها میخوان این رو بازگو کنن، دارن میگن این رو که این چرا اینجوری کرد، چرا اینجوری برخورد کرد. بله حالا ممکنه به کسی دیگه ای بگه که مثلا در این جریان نباشه. روایت دیگری داریم در همین ذیل همین آیه شریفه در سطر 54، ببینید صفحه 680، ان الضیف ینزل بالرجل فلا یحسن ضیافته فلا جناح علیه ان یذکر سوء ما فعله. دقت بفرمایید یعنی چی؟ یعنی مهمان میاد در خانه این مردی و ضیافتش رو خوب انجام نمیده، فلا یحسن ضیافته فلا جناح علیه، اشکالی نداره ان یذکر ذکر بکنه سوء ما فعله. سوء ما فعله یعنی چی؟ یعنی خصوص اون چیزی که بهش ظلم رو به وسیله او انجام داده، نه چیز دیگری رو. خب از این روایت استفاده میشه که سوء ما فعله رو فقط حق داره بگه، یعنی در مورد این ظالم نمیتونه مسائل دیگری رو مطرح کنه، فقط باید اون مسئله مهمانی رو بگه، بیش از اون دیگه مسائل دیگر رو بیاد افشاگری بکنه حق نداره. فقط در رابطه با مهمانی میتونه بگه که این چه مهمانی بود، چرا اینجوری پذیرایی کرد، چرا درست پذیرایی نکرد، فقط در این حد میتونه بیان کنه. اما مسائل دیگه، زنش چجوره، بچهش چجوره، خانوادگیشون چیه، مشکلات، اینا رو حق نداره بگه. فقط سوء ما فعله، به این عبارت دقت بفرمایید، سوء ما فعله یعنی چی؟ یعنی فقط همون مقداری که انجام داده و کار خوبی نبوده همون رو میتونه بیان کنه، اما بیش از اون دیگه از این روایت استفاده نمیشه. حالا این یک بحث که اصلا این روایت مورد پذیرش هست یا نه، میتونیم این روایت رو قبول کنیم یا نه. به نظر ما این روایت فقط باید حمل بشه بر اون جایی که مسئله محرمی در میان باشه و کار حرامی انجام داده باشه، این یک، و در صورتی که یک امر مستحبی رو ترک کرده باشه این شامل نمیشه. و روایت هم ضعیفه، هر دو روایت هم ضعیفه، سندشون ضعیفه، قابل استناد و اعتماد نیست. و ادله غیبت ادله قویه است، لا یغتب بعضکم بعضا، آیه قرآن با وجود آیات قرآن و روایات مسلم راجع به حرمت غیبت، ما با یه روایت ضعیف نمیتونیم از اون مسلمات خودمون دست برداریم. این یک مطلب. نکته دومی هم که از این روایت استفاده شد، بر فرضی هم که این روایت رو بپذیریم، اون روایت دوم صراحتاً داره فقط سوء ما فعله، اگر میخوایدم بگید باید فقط همون مقدار ظلمش رو بیان کنید، نه اینکه مسائل دیگر رو مطرح بفرمایید. در اینجا مرحوم ایروانی اعلی الله مقامه الشریف یه مطلبی رو بیان میکنند، میفرمایند بر این که حقوق واجبه داریم و حقوق مستحبه. انسان ها حقوق دارند بر گردن هم، بعضی حقوق حقوق واجب است که واجب ما انجام بدیم و بعضی از حقوق حقوق مستحب است، مثل این که مثلا فرض کنید که نفقه زن از حقوق چیه؟ واجب است. نفقه بچه از حقوق واجب است. اگر پدر و مادر نداشتن، خرجش به عهده پسر از حقوق واجب است. اما یه حقوق هم داریم، حقوق مستحبه، مثل عیادت مریض، تشییع جنازه، مثلا امثال این چیزا. اینا جزو حقوقات واجبه نیست ولی مستحبه. از این روایت خاصه مرحوم ایروانی استفاده کنه، کسانی که حقوق واجبه یا حقوق مستحبه رو انجام نمیدن، در اون موردی که اون حقوق رو انجام ندادن میشه بیان بکنیم. یعنی میتونیم بگیم این آقا این حق تشییع جنازه یه حقی بود که برگردن فرض کنید همسایش فوت کرده، این تشییع جنازه شرکت نکرد، این یه حق مستحبیه، شارع قرار داده. اگر یک کسی حقوق واجبه رو انجام نداد یا حقوق مستحبه رو انجام نداد، در همون مورد میشه غیبتش رو انجام داد. اگر بخوایم از این روایات استفاده کنیم و به این روایات استناد بکنیم، ولی ما به نظرمون نمیاد، حالا مرحوم ایروانی این رو قبول کرده روایت رو و طبق این روایت میفرماد حقوق واجبه و حقوق مستحبه اینها مجوز غیبت میشوند در همون موردی که این حقوق مراعات نشده. در همون مورد میشه غیبت رو انجام داد، ولی ما فکر میکنیم که این روایات هم ضعیف هستند و در مقابل ادله غیبت نمیتونه مخصص ادله غیبت قرار بگیره. آیه دوم، آیه شریفه لمن انتصر بعد از ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. کسی که مظلوم واقع شد دیگه بعد مشکلی نداره. مشکل مال کیه؟ و انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. مشکل مال اونایی است که به مردم ظلم میکنند و یبغون فی الارض بغیر الحق. خب از این روایت هم خواستن استفاده کنن که کسی که مظلوم واقع شده مشکلی نداره، میتونه بیاد بیان بکنه. حالا ما سوالمون اینه لمن انتصره معناش چیه؟ غیبت کردنه یا اینکه انتصره یعنی طلب کمک بکنه؟ طلب میکنم از شما که کمک من بکنید، اما اینکه بیام غیبت بکنم آیا ملازم هست یا نیست؟ به نظر شما طلب یاری، مظلوم میخواد طلب یاری بکنه، آیا این ملازمه داره با غیبت؟ یعنی باید بیاد بیان کنه که این بلا رو سر من آورده، این مشکلات رو برای من ایجاد کرده، یا اینکه نه ملازمه نداره؟ یعنی میشه که انسان طلب یاری بکنه و غیبت هم نباشه. شما فعلا بیا کمک من هر جا گفتم تو بیا برای من فرض کن کمک باش، اما چی بود داستان چیه؟ فعلا حرف نمیزنم، چیزی برات نمیگم، تو فقط کمک من باش. اونم میگه چشم من کمکم، اما برای چی کمک کنم فعلا هیچی من نمیگم. میشه اینطور؟ یعنی من طلب یاری بکنم از شما ولی غیبت این آرام نکنم، این قابل تصویره یا قابل تصویر نیست؟ آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون میفرماید قابل تصویر نیست عرفاً، یعنی وقتی طلب یاری میکنید باید یه توضیحی بدید که جریان چیه که من میخوام طلب یاری بکنم. اینطور نیست که انسان بدون هیچ مقدمه ای از شما هی طلب یاری، آقا طلب یاری میکنم از شما، که چی؟ پول میخوایی؟ بهت بدم. کاری داری؟ بالاخره طلب یاری باید با یه چیزی بیان بشه و هر چیزی هم بیان بشه نسبت به مظلوم و ظالم، از نسبت به ظالم هر چی بگید عنوان غیبت پیدا میکنه. لذا ایشون نظر مبارکشون اینه که لمن انتصر من بعد ظلمهی، آیه شریفه ملازم با غیبته، عرفن البته، نه اینکه عقلا امکان نداشته باشه، ولی عرفن این ملازم با غیبته. به نظر ما فرمایش ایشون فرمایش درستیه و ملازمه با غیبت داره، یعنی کسی که طلب کمک میکنه این ناچاره که مظلوم واقع شده من بعد ظلمه، بعد از اینکه ظلم واقع شده این طلب یاری میکنه، قاعدتا باید اون ظلم رو بیان کرده باشه. خب پس ملازمه دیگه، شما هم قبول میدارید که ملازمه؟ بله. میفرماید همین که میگه من مظلوم واقع شدم، آخه شخصش رو معرفی بکنه یا نکنه؟ یه موقع میگه من مظلوم واقع شدم اما نمیگه کی، این غیبت نیست. تا مادامی که شخصش رو معین نکرده، این مثلا یه موقع میگه یه کسی منو خیلی اذیت میکنه، میگه کیه که تو رو اذیت میکنه؟ ما پدرش رو در بیاریم. میگه من فعلا اسمش رو نمیارم ولی تو هوای منو داشته باش که من یه موقعی ممکنه مشکل پیدا بکنم، تو با من باش، منو کمک کن. چی کار داری؟ کیه؟ فعلا من اسمشو نمیارم. اگه اسمشو نیاره غیبت نکرده، هنوز غیبت نکرده، چون نگفته کیه. میگه یه کسیه میخواد منو اذیت کنه و شما با من همراه باش، من همراهت هستم که اگه او اومد من مقابله کنیم. کیه؟ اسمشو نمیگم به شما، میترسم غیبت بشه. اگه اومد بهت میگیم، معلوم میشه کیه. اگرم نیومد که دیگه ما غیبت هم نکرده باشیم. قابل تصویره. لمن انتصر من بعد ظلمه، این میتونه کمک بگیره که در ظلمهای آینده جلوشو بگیره و در این حال غیبت هم نکرده باشه. ولی عرفن آیت الله مکارم میفرماد ملازمه با غیبته، یعنی وقتی شما طلب کمک میکنید بالاخره ظالم رو هم باید معرفی بکنید و مشکلاتش رو بگید. خب تا بتونه ازاله ظلم بکنه. جزاکم الله. بله. نکته دیگر این است که در آیه اطلاق نداره فلا جناح علیه. این فلا جناح علیه، این در روایت یا عرض کنم در آیه هم داریم، انما السبیل انما لا سبیل، بله لا سبیل له فاولائک علیهم من فاولائک ما علیهم من سبیل. این یعنی چی؟ یعنی هر کاری میتونه بکنه؟ یقینا این نیست. مظلوم هر کاری میتونه بکنه؟ اینو نمیتونید بگید که چون مظلوم واقع شده هر کاری رو میتونه انجام بده. این مسلم اطلاقش قابل قبول نیست، باید این رو مقیدش کنید. یعنی در مورد ظالم و حالا چقدر به قدر حاجت و عند من یرجو، اینا رو باید قید براش بزنید و الا یه کارهای حرامی رو که نمیشه با ظالم انجام داد. محرمات در مورد ظالم حلال نمیشن. شما نمیتونید بگید تمام محرمات در مورد ظالم شده چی؟ شده حلال. نه اینطور نیست، فقط غیبت، اون هم به مقدار حاجت، اون هم عند من یرجو زوال الظلم، نه مطلقا. خب این هم استنباطی که از این آیه شریف علما و فقها انجام داده اند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.